بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که باب هشتم از ابواب زکات الفطره 4-5 حدیث هست، من تیمنا بخوانم بعد وارد بحث بشیم. اولین حدیث صحیحه زراره و ابن مسکان جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال الفطرتو على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبیب او غیره. فطره ای که بر هر قومی واجب است از همون چیزهایی است که عادتا تغذیه می کنن ایالات خودشون را، بعد یعنی قوت غالب و غذای غالب هر بلدی یا هر خانواده. نمی بحثی است که حالا میگیم قوت غالب، قوت غالب خانواده مراده یا قوت غالب اهل بلد؟ معمولا گفتن قوت غالب اهل بلد، اما در این روایت می‌فرماید الفطرت علی کل قوم مما یغذون عیالهم من لبن او زبیب او غیره. اون چی که تغذیه میکنن خانوادشون را، شیر یا کشمش یا غیر اینها. خب البته از این معلوم میشود که مقصود این نیست که حالا حتما شکمشون را سیر کنه، چون معمولا لبن و شیر منزله آبه. منظور اونه که چیزی که تقریبا جنبه غذایی داره. حالا بالاخره الان میگن به این که شیر و کشک مثلا جنبه غذاییت داره و مواد غذایی برای بدن داره و همچنین کشمش یا غیر اینا. بله، اونی که تغذیه میکنن خانوادشون را بهش غذا میدن. حالا عرض کنم حضورتون که حتی شامل میشه این چیزایی را که جز به غذا هم هست، تمام غذا ولو نباشه. حدیث دوم که این حدیث عرض کنم که مکاتبه ایست که ابراهیم ابن محمد حمدانی ایشون عرض کنم نوشته نامه ای که قال اختلفت الروایات فی الفطره، روایات در زکات فطره مختلفه. سا اون من قوت بلدی که بخشید اختلاف در روایات فی الفطره فکتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر علیه السلام. چون روایات در باب زکات فطره مختلف بود، من خدمت حضرت هادی صاحب العسکر نوشتم نامی. البته میدونید عسکری سلام الله علیه لقب حضرت امام یازدهم علیه السلام داده شده، ولی در حقیقت صاحب العسکر حضرت هادی و عسکری هر دو هستند. علتش این بود که متوکل لعنت الله علیه بعد از اینکه از کنم حضرت هادی علیه السلام را از مدینه سوق داد و آورد در سامر، او را در به اصطلاح در محل ارتش خودش جا داد که مثلا رفت آمد دیگران تحت کنترل باشه و به قول اونها حضرت جمع مثلا اسلحه بر خلاف حکومت نکنه. لذا حضرت هادی را به بعد میگن صاحب العسکر. صاحب العسکر اسأله عن ذلك، از امام هادی سوال کردم، فكتب ان الفطره ساء من قوت بلدك. فرمود که مدار درس فطره، حالا گندم یا جو یا خصوصیت اینها در کار نیست، بلکه یک سا از قوت بلده که یکی از نکاتی که میگن قوت بلد میزنه، نه قوت خانواده، همین روایته. سائن من قوت بلدک. بعد فرمود الا اهل مکه و الیمن و طائف و اطراف شام و الیمامه و البحرین و العراقین و فارس و الاحواز و کرمان تمرون. این کم یا این ما قوت بلد، این ما که زیاد مصرف میکنن تمره، یعنی خرما. و علا اهل اوساط شام زبیون و علا اهل الجزیرت و الموسل و الجبال کلها برون او شعیر گندم یا جو. و علا اهل تبرستان الارز، اروز یعنی همون برنج، چون تبرستان از اون زمان سابق محل کشت عرض کنم که چیت بوده، برنج بوده. و علا اهل تبرستان الاروز و علا اهل خراسان البر الا اهل مروه مر و ری فعلیهم الزبیب، اونها قوت غالب چون زبیبه. و علا اهل مصر البر. بعد در آخرم فرمود و من سوا ذالک فعلیهم ما غلب قوتهم. غیر از این برادم میدان در فتره اونیست که قوت غالب بلد حساب میشه. و من سکن البوادی من الاعراب فعلیهم العقد، اونایی که توی بیابان زندگی میکنن به اصطلاح بادیه نشینن، اونها دیگه حالا گندم اینها که کشت میکنن معمولا حیوان را مثلا چرا میدن دامدارن، اینها برشون واجب است یک سایه از کشت. و الفطرتو علیکه و علی الناس کلهم، ضمن فطره هم بر تو و بر همه واجبه. خب این هم روایت دومی است که پس فرمود بر همه کس قوت بلد، اون چه قالب قوت بلده واجبه، و بر افرادی که در بوادی هستند بر اونها هم که دام دارن چون گندم و جو کشت نمی کنن بر اونها هم عقد و کشت واجبه. نه عقد غیر از ماست دیگه. از کنه حالا البته شیخ گفته است که لبن به ماستن، گرچه میگن لبن خاسر میگن، بلکه معمولا لبن به خود شیر میگن، شیر و کشک. و دیگه بقول شما اگر شیر باشه ماستن بعید نیست کافی باشه دیگه، اونم همینطوره. خب روایت سوم رواه المفید فی المقنعه مرسلا نحوه الا انه ترک اهل مر و زاد. این جمله را زیاد که در روایت مرسله مرحوم مفید و من عدم العقد من الاعراب و وجد اللبن فعلیه الفطرتو من، کسی که حالا مشیر داره اما کشت فراهم نکرده اون میتونه که همین مقدار فطره را از خود شیر بپردازه که اهل بادیه هست و دام داره. روایت سوم مرسله است یونس ابن عبدالرحمن امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جعلت فداک هل على اهل البوادی الفطره، یا در ذهنشون همون گندم و جو بوده، گفتن این بادینشینه ها که بیچاره ها کشت و زراعتی ندارن اینها هم برایشون فطره واجبه. قال فقال الفطرتو الا کل من اقتات قوتن من اقتات قوتن فعلیه ان یعدی من ذالک القوت. خب این روایت گرچه مرسله اما چون مرسل یونس ابن عبدالرحمنه و یونس ابن عبدالرحمن بسیار بزرگوار بوده میتوان به مرسلاتش هم اعتبار کرد، اما این همونی است که غالبا بزرگان به این فتوا دادن الفطرتو الا کل من اقتات قوتن، هر کسی که قوت خوره و قضا خوره فعلیه ان یعدی من ذالک القوت. خب البته مرحوم آقای حکیم میگه پس اینه که باقله میخوردن، چون عراق باقله زیاد من متعارفه که میخورن، خب اینا هم برشون هم باقله را بدن دیگه، به عرض کنه که مانعی نداره. روایت پنجم که باز مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد فی حدیث قال ابو عبد الله علیه السلام من لم یجد الحنت و الشعیر یجزی عنه القمح و السلت و العلس و الذره. حالا کسی که گندم جو پیدا نمی کنه میتونه قم یعنی طعام دیگه بده. سلت هم اینجا من نوشتم به حسب اونجا که در منجده، سلت عبارت از به اصطلاح جوی پوسکنده. علس هم اینجا علس نه علس، اونجا هم سلطه به حسب اونجا که در المنجده آورده سلط بزن مثل علس هم به سکون لام علس ول علاس ول والعلوس الطعام. دارم اونم همین گندم، منطق به قول ما و شاردا بشیم گندم دبک، گندمایی که لاغرند و گاهی دوتاشون در یک جلد قرار گرفته. خب پس ملاحظه فرمودید در این روایات پنجگانه که بالاخره پیش فقها هم مورد توجه قرار گرفته، مدار را بر قوت قالب بلد قرار داده. علامه در مختلف فرموده، از اسکافی نقل کرده، وجوب و اخراج ما یغلب و علا قوت المخرج نفسه. در اسکافی فرموده که اونی که قالب قوت خود صاحب اخراج کننده زکات فطره، نه قوت بلد. ایشون گفته قوت مخرج، نفس خود مخرج. و این را فرموده علامه که اختاره او ابو الصلاح حلبی و الحلی یعنی ابن ادریس، و شاهدش هم میگه همون مکاتبه‌ای که خوندی که در هر بلدی به حسب قوت قالب همون بلد امام علیه السلام در این مکاتبه محمد ابن ابراهیم بیان کرد. بعد محقق در معتبر فرموده و ضابط ما کان قوتن غالبا کالحنتت و الشعیر و التمر و الزبیب و الارض و العقت و اللبن و هو مذهب علمائنا. خب محقق خیلی بزرگوار بوده، حرفایشون خیلی ارزشمندتر از بعض دیگر از فقها. ایشون در کتاب معتبر فرموده ضابط و قاعده در فطره اونی که قوت قالب بلده، مثل هنته یعنی گندم و جو و تمر و زبیب و از کنم اروز که همین برنج باشد و عقد کشک و همچنین لبن، چون در روایت لبن باره شده. بعدم فرموده و هاوه مذهب و علماء اینا، نظیر همین هم علامه در منتها فرموده. خب با توجه به این عباراتی که خواندم براتون بر روایات و فرمایشات بزرگان و فقها ما، میخوام عرض کنم که با توجه به اینها برداشت بزرگان ما از روایات این بوده که مدار بر قوت قالب بلد یا به فرض قوت قالب خود اون خانواده. خب مثلا قوت قالب در هر جا هر چه هست همون را یک سا اگر خارج کرد کافیه. خب بعد باقی میمونه اون روایاتی که در فقره در پنجم آمد و در باب ششم. در این روایاتی که در پنجم و ششم آمده معمولا گفته سا ان منل هنته، یا سا ان من الشعیر، یا سا من التم، یا سا من الزبیب، یا برفت سا من العقد. که صاحب مدارک و همچنین بعض دیگر از فقها گفتند چون امام علیه السلام در مقام بیان بود و فطره را در این پنج چیز یا چهار چیز تعیین کرد، پس معلوم میشه که غیر از این چند تا اگر فطره دادیم مجدی نیست. منتو از شیخ در کتاب خلاف رضوان الله علیه نشده هفت چیز ذرت هم اضافه کرده. فا فرموده است هنته و شعیر و عرض کنم که زبیب و تمر و ذرت و عقیت و لبن هم آوردن. این هفتا به هر صورت جمعی از بزرگان گفتن چون در طایفه پنجم و ششم روایات که وقتی امام در مقام بیان فطره بود حد اکثر از این پنج ششتا نام برده، پس اگر کسی خواسته باشه فطره را خارج کنه نباید از این پنج ششتا خارج بشه. قوت بلد که اون که حکیم میگه، پس باقلا و همینطور نخود، خب یکی از غذاهای متعارفی که نمیدونم الانم هست یا نه، ولی در همین مشهد اون زمانی که ما طلبه بودیم عدس میپختند و داد میزنن بیا سینر ملایم کن، سینر ملایم کن. خب اون مهمانها عدس فراوان پخته میشد و به مردم میدادن. یا نخود پخته که الان نمیدونم اینجا هم متعارف هست یا نه، بعد از بلاد نخود را میپزن و به اشخاص میدن. خدا افتش کنه یه حاجی داشتیم در مدار شریف خدمتش رسیده بودیم، او میگفتش که ما که در عرض کنم بامیان بودیم، بچه بودیم، دوران بچگیمون، میگفت مادر ما در عرض سال دو سه ماه گندم میخوردیم، باقیش هم مادر ما توتهای خوش میکرد. و بعد اون روز که ما میادیم از مکتب خانه و همون عرض کنم که توتهای خوش رو یا غذا درست میکرد یا همون را مثلا میخوردیم. بنابراین این نیستش که حالا بیایم بگیم قوت قالب. این بزرگان فرمودن چون روایات ما در مقام بیان بوده و اسم این چهار پنج تا یا برفت حد اکثر اسم این هفت ها را برده، بنابراین نباید از این هفت ها تجاوز کرد. با اون مطلقاتی که گفت قوت قالب حمله بر این هفتا یا به قول صاحب مدارک حمله بر این پنجتا فقط میشه و به غیر اینها خیر. در قبال این نظریه برخی مثل صاحب حدائق با اینکه آدم اخباریه و سعیش بر اینه که از روایات تجاوز نکنه، میگه نه، این چند تایی که در روایات نام برده شده اینها به عنوان مثال قوت قالبه، که قوت قالب مثلا گندم اتفاقا قوتیست که در سراسر دنیا اینها قالب قلبه داره، اکثر مردم دنیا بالاخره گندم میخورند. و بنابراین میگه اینها از باب مثال بوده که ائمه علیهم السلام گندم و جو و امثال اینها را مثل زدن، ولا اگر در یک جای گوش مثل اروپا که غالبا خیلی غذاهاشون را گوشته، حالا ولی گوشتای حرام، گوشت خرچنگ یا نمیدونم فلان باشه، خب نه دیگه، اونا مگه همون قوت قالبشون اگر دادن کافیه. چرا؟ برای اینکه مدار طبق روایاتی که عرضتون رساندم الان مدار بر قوت قالبه. اینکه صاحب مدارک میگه چون در مقام بیان بوده و فقط همینها را نام برده پس نباید از این چند چیز تجاوز کنیم، میگه ائمه در اینها به عنوان مثال ذکر کردن. شاهدش هم اینه که در اینجون دو تحلیل میاره، میگه یک شاهدش اینه که همین چارتایی که همه معروفه و بعضی حتی با همون چارتای اول اکتفا کردن که گندم و جو و خرما و زبیب باشه، میگه همون تو که مرحوم استاد خویی هم میگه این چارتا با هم در یه روایت معتبر جمع نشده، برای یه روایتی هست منطقه معتبر نبوده. حالا صاحب حدا آقا میگه نه، میگه اگر نگاه کنید در بعض از روایات سه تا اینها را اذن برده، چهارمی رو عقد گفته، در بعض از روایات باز از اونها مثلا گندم رو انداخته، شعیر و زبیب و تمر را آورده. میگه همین که لسان روایات در ذکر همین چهار تا پنج تای اول متفاوته، بعضی جوانته را آورده، بعضی نیاورده، بعضی زبیب را آورده و بعضی نیاورده، و بعد برخی از روایات هم اضافه کرده، سلتو نمیدانم عقتو امثال ذالک را. اینا همه شاهده برای اینه که خصوصیتی در این چار پنج تا نیست، بلکه اینها به عنوان قوت قالب بلا مثل زده شده و ذکر شده. بله، این هم حرفی است که بسیاری از بزرگان ما میگن خود اختلاف کلمات و عرض کنم که خصوصیات شاهده برای این که خصوصیت خاص شرط نیست. خدا رحمت کنه آش حسین هلی استاد ما را، میگوی که در نماز عرض کنم میت، این چی که الان زیاد شایعه، میگه در خوندن نماز میت میگه این اتفاق فقط در فقه الرضاست، در سایر عرض کنم که روایات معتبر که ذکر کرده این خصوصیات نیامده، در هر جا به یک صورت آمده. گفتن همین اختلاف در کیفیت بیان این اذکار بعد از تسبیحات بعد از تکبیرات اربع شاهده برای اینکه خصوصیتی شرط نیست. شما بعد از تکبیر اول باید شهادت به توحید بدی، بعد از تکبیر دوم هم چهار صلوات بفرستی، سوم نماز دعای به همه مؤمنین مؤمنات، چهارم هم دعای به این میت، پنجم تکبیر به گوی راحت. بنابراین خصوصیتی شرط نیست. این اصلیست که بین فقها ها معروفه که میگن به این که تفاوت در کلمات و الفاظ و یا انواع شاهده برای این که خصوصیت شرط نیست. در کنار این قول سومی در کاره، میگن ما جمع کنیم بین روایات را، از این طرف بگیم که طبق روایاتی که الان براتون قرائت کردم مدار بر قوت قالبه، از اون طرف دیگر روایات در مقام بیان جنس فطره بود و جنس فطره را از این پنج شش را خارج نکرد، گندم و جو و تمر و زبیب و عقد و مثلا لبن و امثال اینها. پس مقتضای جمع اینه که قوت قالب از این پنج چیزیا، قوت قالب در جایی که گندم قوت قالبه گندمه بدن، جایی که جو قوت قالبه جو بدن، جایی که مثل کشورهای عربی مثلا خرما قالبه اونجا بدن، مثل منطقه کاشمر که زبیب چیه از که کشمش قالبه اونه بدن. میگن که جمع کنیم بین هر دو دسته روایات و بگیم که قوت قالب ولی از این چند ماده خارج نباشه. درست. اما انصاف اینه که اگر دقت کنیم در روایات قوت قالب، میبینیم براستی این روایات مدار را کاملا بر قوت قرار داده، که اینجا میگه که همونطوری که در روایت مرسل خوندیم، مرسل یونس، جعلت فداک هل علی اهل البوادی الفطره، قال الفطرتو علی کل من اقتات قوتن، هر کسی که قوت میخوره فعلیه ان یعدی من ذالک القوت. تقریبا اعتبارم با همین مساعده، با هر کسی در یه بلدی هست، فقیر دارن غنی دارن، با فقراشون اغنیا یا اونایی که دارن از همون قوت بدن کن هم زندگی کنن بیچاره ها خرجشون. این لازم نیستش که حالا مثلا مردمی که هیچ در عمرشون نخوردن نمیدارن گندم، حالا ما بیایم برای اینها بریم گندم بدیم، دادین کافیه. بلکه حالا اگه خدا بیاموزه پدرم میفرمه، میگه اون سفر اولی که داره شد رفتن از بعد پهلوی، خب پهلوی شین رضا شاه وقتی که اون ابو طالب یزدی رو لعنت بر این وهابیا کشتن، دیگه اون جلو حج گرفت. من یادم میاد بچه بودیم کلاس 4 5 دبستان بودیم که دیگه راه باز شد، ما اون اولین سفری که باز شد ایران، جمعیتی رفتن، زیادم رفتن، یه دی که پول داشتن با هواپیما، بعضیا با کشتی، بعضیا با همین ماشین‌ها اینا رفتن. ایشون میفرمود که رسیدیم به یک جایی، از که ماشین با ماشین رفته بودن، مرز کنیم گیر کرد و بران شد که مردم بپزن قضا و بپزن این هم سفرهای ما و آبگوش شیدونا شده کنیم. در این مومنت یه مرتبه یه عربی آمد یه کسیسمار یه انداخت توی دیک و انا هم شریک منم با شما شریک خیلی حالا جایی اگر فرض کردیم قوت قالب در هر جایی هر چه هست این مدار بوده و این هم ترس و حدائق انصافا میشست به بدل که این موارد برای این بوده که براستی مثلا گندم و جو قوت قالب همه بلاد بوده اون زمانم که کشورهای اسلامی بستی پیدا نکرده بوده حد اکثر در کشورهای عربی بوده که کشورهای عربی هم معمولا یا خرما یا زبیب و اینها بینشون دارج بوده پس بگیم که هر قوت قالبی کافیست لذا بعض بزرگان زمان ما هم حتی فتوا میدن که میتونه فطره را یک سا گوشت بده چون گوشت چیز قالبیه خیلی برخی از بزرگان هم فرمودن این که سلتو نمی سلت یا علس یا حتی عدس و امثال اینها نام برده شده جمع به این صورت کنی بگیم اینها به عنوان قیمت اجناس اصلی منظور باشه چطوری؟ چون ما اگر یادتون باشه روز اول گفتیم دسته سوم از روایات ما گفت قیمت را بدن نیست؟ از قوت این پنجا خودش ندن قیمت چه بدن کمی که الان داریم در کشور ما همینی که قیمت را حساب میکنند و میدن خب حالا که بنابراین قیمت خب گاهی قیمت را از درهم و دینار باید داد گاهی قیمت را از جنس دیگر هم میشه حساب کرد و داد حالا مثلا ما خمس بدهکاریم یه دسادات مستمندی هستن خب بینا نزدیک عید نوروز لباس لازم دارن حالا خمس مکاسبمون را لباس بخریم به اونها ببریم مجدی دیگه یادتون هست ما در زکات هم این را خوندیم که راوی سوال کرد بچه های یتیمی هستند ما زکاتمون را برای اینها غذای روزانه و لباس تهیه کنیم حضرت فرمود لا بأس آیون میگن که مسئله عقد و ذرت و سلط و امثال اینها نه اصل نیستند در دادن فطره بلکه اینها تجوید شده اما به عنوان قیمت اون اجناس بله مثلا شما باید یک سا از هنته بپردازی این یک سا هنته مثلا قیمتش 20,000 تومانه شما این 20,000 تومان را از کشک یا شیر حساب کن چه شیر چقدرش 20,000 تومانه به مقدار همون سا هنته از نظر ارزش برو شیر بده یا از نظر ارزش برو عدس بده و امثال اینها اما در مقابل نه مثل محقق خریت این فنه ایشون حتی اسم برده و گفته اینها به عنوان اصل خارج میشن عقد به عنوان اصل خارج میشه بنابراین این که ما هم کنیم که نام بردن عقد و سلط و امثال اینها به عنوان بدل از مواد اصلی است این بیراه رفتن خود ائمه بعض این که تصریح می کنن ما حالا بیام و توجیه کنیم و بگیم اینها به عنوان بدل و قیمت اصل جنس پرداخت شده این موجب برای خلاف ظاهره پس بنابراین شما فضلا اگر فتوا دادید به اینکه آقا مدار در فطره در شب عید فطر پرداخت یک سا از قوت قالب اون بلده قوت قالب خوراک خودتونم میزان نیست چون قوت قالب بلد مراده خب اگر از قوت قالب بلد هر چه بود شما دادید علل قاعده مجزی و کافی خواهد بود و از کنم که حمله بر قیمت و غیر ذلک بیجهته. اما آمدیم حالا بله قیمت را خوندیم، یادتون باشه روز اول دسته سوم از روایات بود که باب هفتم بود، فرمود قیمت میتونه بپردازه. یک صحبتی است که حالا این قیمتی که میخواد بپردازه باید حتما از درهم و دینار باشه یا از پولهای رایج و اجناس دیگر هم مجزیه. یادتون اگر باشین مرحوم آخویی میفرمود در قیمت اجناس زکات مال باید احتیاطاً از درهم و دینار، یعنی مسکوک نقره و مسکوک طلا بده. در اینجا دیگه این حرف نمیزنن، اینجا میگن قیمتاً بگید رایج اگر داد اشکال نداره، درست هم هست. ببینید فقهای ما در اینجا گرچه بقلیلی گفتن از درهم و دینار بپردازه، ولیکن چون در روایات هم هست بعضیا، ولی ظاهرن درهم و دینار هم به عنوان پول رایج اون عصر بوده. الان در زمان ما هم همه مردم پول رایج کشور خودشونه میدن دیگه. ما در اینجا تومان میدیم، در عراق که بودیم دینار میدادیم، در همه جا پول رایج. پس بگیم در قیمت هم لازم نیست که حتما از درهم و دینار باشه، بلکه هر یک از این اسبع را سا شعیر یا سا بنته یا سا تم یا سا جیران را به قیمت بگذره و پولش را بده او، بلکه در بعض از روایات داره که دادن پول انفعه، چون او در هر جا که بخواد صرف میکنه. آمدین خبز، حالا اگر آمد دقیق و خبز، دقیق و خبز در روایات نیامده، ولی بزرگان گفتن اگر دقیق یعنی آرد بده یا عرض کنم خبز و نان بده چی؟ گفتن دقیق همون هنته است، بلکه چرا در یه روایتی تصریح شده که دادن دقیق کافیه و حتی ما به تفاوت بین هنته و آرد را میتونه از آرد کم کنه. یک سائز هنته مثلا برابر با 3.5 دقیق میشه، میتونه اون نیم مد دقیق را به عنوان اجرت حساب کنه. این دستری هم هست در روایت که حالا روایت چه میخونیم. اما آمدیم به خب مرحوم حدا چه مرحوم محقق در معتبر و همچنین علامه گفتن خبز هم کافیه، نان یک سا نان به پردازه کافیه. ولی استاد خویی میفرمود که نان آخه هم گندم است به زمینه آب، ولذا شما یک کیلو گندم یا آرد تقریبا 1.3 کیلو گرم نان میشه، چون معمولا درش بالاخره آب باقی میمونه، رطوبت آب هست. بنابراین گفتن که آقای خویی میفرمان که این مقدار ما به تفاوت آب با گندم باید حساب کنه و از خبز بیشتر بپردازه. اما آقای اگر مدار بر قوت قالب بود، قوت از کنم که خبز قوت قالب نیست، خب چرا دیگه به چه مناسبت بیاییم مازادش هم حساب کنیم و بگیم باید شما بیشتر؟ شما دیگه برگشیم از اون اختصاص به اون مواد ششگانه یا هفتگانه. گفتیم مدار قوت قالبه و قطعا خبز قوت قالبه، پس یک ساعه از نان هم علی القاعده مجزی است. والحمد لله.